عسکرالله دیگه. آقای عسکرالله دیگه یک روح خیلی بلندی داشت، خدایی فکر میکرد. در رابطه با اینکه خدایی فکر میکرد، هر اون چی که خدا دوست داشت عمل میکرد. اگر تبعیت از امام داشت، از ولایت داشت، به دلیل اینکه یک چیز شدی بود که بالاخره اصل اون چیزی که سوال میکنن در روز قیامت مسئله ولایت از همه مهمتره، که اگر پنج رکن داره، رکن اصلیش ولایت. آقای عسکرالله به اینا معتقد بود، یک آدمی بودش که به خوبی حرفا رو گوش میکرد. خیلی ها تحمل گوش کردن حرف رو نداشتن. خود این باعث میشد که هر کسی صحبتی داشتش باید عسکرالله بگه، و کسانی که این چنین با سه صدر با افراد بردو کنن، این قدرت جذبشون خیلی زیاده. کمتر کسی رو من سراغ دارم که ارتباط با آقای عسکرالله رو پیدا میکرد و بعد قطع میکرد. علتش این بودش که آقای عسکرالله میدانست با هر کسی به چه صورتی باید عمل کنه، یک دید بازی داشتش. شاید این اخیران که قبل از فوت ایشون در شورای مرکزی مطلب گفت که این نگاه بلندشون است، که ایشون تقاضای مرخصی کرد اگر واقعا استعفاش نمیپذیرین، و گفت من آفتاب لبه بومم، تکلیف دارم بعضی مسائل رو بگم، علارغم این که ممکنه خیلی از دوستان ما هم ناراحت بشن، و همینطورم شد.
اون موضوعی که در مورد فتنه 88 بیان کرده،
فتنه 88 بالاخره کسی به این سادگی موقعیت خودش به خطر نمیندازه، کسی به این سادگی اون جایگاهی که پیدا کرده. آقای عسکرالله اصلا هیچ فکر این مسائل نبود، فکر وظیفه و تکلیف بود. شاید مکرر هم جای مختلف، در یه مقطع مقام معظم رهبری اومدن کاندید شدن، یادم نمیده ایشون هم کاندید شدن برای ریاست جمهوری. خب مشخص بود موقع که گفت نه، ما فکر کردم که نمیشه که تکیه اگه باشه، باید که رقیب باشه، ولی در جای مختلف آمدن صحبت کردن.
خودشون هم اعلام کردن منم با خامنه‌ای رنگ.
سوال شد که شما نگران آبروتون نیستی؟ گفت من یه آبرو دارم، اونم برای اسلامه. امام رحمت الله علیه گوزی گفت اینطور اشکال نداره. ببینید شما اصلا پیدا نمی کنید مشابه آقای عسکرالله تو مجموعه ما. آقای عسکرالله مشکل گشای اصولگرایان بود،
حتی میشه گفت مشکل گشای عرصه سیاسی کشور بود.
احسن، مثلا به خوبی رو گفتید،
همین مثالی که اشاره
ببینید کردی. هیچ کدوم از منصفین اصلاح طلب هم نسبت به آقای عسکرالله حرف نداشتن. اگر کسی از کمترین انصاف برخوردار بود، آقای عسکرالله رو قبول داشت، به دلیل این که نگاه نمی کرد، علی رغم این که اصولگرای واقعی بود،
مشخص بود به کدام مجموعه وابسته است.
بله، ولی اگر فکر می کرد که کلام او می تونه که تأثیر در طرف مقابل بذاره، او رو به سمت خیر و صلاح ببره، هیچ نگاه نمی کردش که این اصلاح طلبی یک کسی که هست. خب این روح بلندیه نفر نیستون. آقای عسکرالله اگه 10 روز شما بشینی از ویژگیاش بخوای صحبت کنی، بازم به نظر من تموم نمیشه. بین جمع اصولگرایان جایگاه رفیعی داشت. امروز اگر جلساتی رو در جامعه روحانیت یا جاهای مختلف بداریم، تقریبا کمتر جلسه هستش که یادی از آقای عسکرالله و نصایح ایشون نداشته باشیم. خب اینا خیلی مثلا در این حال اینقدر متواضع بود که اصلا شاید ما کمتر آدمی اینجوری بین دوستان خودمون داریم
با این جایگاه و اون تواضع.
از این طرف آدمی که از درک بالایی برخوردار بود، اعتقاد به مشورت بسیار زیاد داشت. اینو ما باید یاد بگیریم. ما اصلا نگاه نمی کرد که بنده که هیچ هستم در مقابل آقای عسکرالله و امثال بنده، بگه که خب اینا که من میدونم میگفتی تازه تشریح میکنم. گفت بله خیلی بسیار مطلب خوبی هسته، اصلا مطلبی اون نبود در مقابل نظر آقای عسکرالله. اگر ما این یاد بگیریم این موضوع رو در همه کارهامون، اگر کسی به ما رسید، شما ببینید چه جذبی پیدا میشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، همسن ما باشه، ما تحویل بگیریم اون رو. این یکی از ویژگی‌های معصومین بوده. هیچ موقع تو تا کسی حرفشو تموم نمی‌کرد وارد حرف اون نمی‌شد. خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سفارشاتی که حمل می‌کردن مطلب اینطوری به نظر من میرسه که حالا من خیلی کم می‌دانم در مقابل دیگران از ویژگی‌های آقای عسکرالدی، ولی اون چی که می‌دانم که اگه روزها صحبت کنین در حسن کلمات ایشون، مسائل نشست و برخاست ایشون، مصاحبت با دیگران، باز هم به نظر من خیلی ابعادش باقی میمونه.
روحشون شاد باشه. من سوال دیگری رو میخواستم بپرسم چون یادی از مرحوم عسکرالدی شد. اجازه فرمایید که بحث رو مرتبطه با ایشون به شکل دیگری ادامه بدیم. سوالات هست ان شاءالله در برنامه بعد من به اونا خواهم پرداخت. در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مرحوم عسکرالدی در جایگاه وزارت بازرگانی قرار گرفتند و یک سری شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه‌های سیاسی در این حوزه هم اثرگذار شده بود و شاید بشه گفت تقابل‌های اقتصادی هم در اون دوره خودش رو نشون داد. از اون ایام چه خاطراتی برای ما داری تا بعد بتونیم ریستر
بشه؟ البته به این صورت بود که انجمن اسلامی دولت اون موقع مطرح بود، در واقع عسکرالدی نبود، چند تا از عزیزان و بزرگان
شاید بشه گفت شاخصش چون توزه شاخص اقتصاد بود آقای عسکرالدی.
آقای عسکرالدی بود. خب آقای عسکرالدی یکی از مطالبی که خیلی مهم بود در اون مقطع کمبود کالا بود. آقای عسکرالدی مدیریت او باعث شد کشتی ها به صف بودن در بنادر ما. شاید خیلی از تا این که میخواست تخلیه بشه دموراش های کلانی رو ما پرداخت میکردیم، خیلی هم حرف میزدن، ولی آقای عسکرالدی بدون صدا، فکر نمی کنم گذرهای دیگه هیچ کدوم یه همچی کاری در اون مقطع، ببینید زمان فرق میکنه، توانست که به صورتی عمل کنه هیچ کمبودی در مسائل کالاهای اساسی نداشته باشیم. خب اینا خیلی مسئله بود. البته یه مطلبی هم پیش آمد برای ما که آقای عسکرالدی در اون مقطع حالا جلساتی که بود شرکت فرش هم یه مطالبی داشت و مشکلاتی، بالاخره خواستن که ما مسئولیت اونجا رو بپذیریم که 5 نفر از عزیزان ما بودن که آقای نوری بودن، آقای رخصفت بودن، آقای بیدابادی بودن، آقای میر محمد علی و بنده هم بودم در خدمتشون.
شما در هیئت مدیره؟
بله
هیئت مدیره شرکت.
بله هیئت مدیره شرکت. هیئت مدیره شرکت در یک وضعیت بسیار بدی بود،
حالت ورشکستگی.
بله ما توانستیم اون رو از اون وضعیت بیرون بیاریم، ولی با مسائل سیاسی سعی کردن که
پرونده سازی کنن.
پرونده سازی برای ما نخواستن بکنن. من اعتقاد دارم این پرونده سازی رو خواستن برای عسکرالدی بکنه، ولی این برایشون خیلی گرون تموم شد.
خب پرش دامن شما و این چند نفری که نام بردید رو هم گرفت.
بله ما حتی به دادگاه رفتیم، مطالب خدمت امام رحمت الله علیه منتقل شد. امام بالاخره تشهر رفتن، یادم هست تو دادگاه مطالب و مسائلی که گفته بودن همه رو پاسخ دادیم. من عرض کردم به رئیس دادگاه که بالاخره این تهمتی که به ما زده در جمهوری اسلامی این تهمت کمی نیست، یا اینها وارده یا وارد نیست. اگر وارده که حتما ما باید مجازات بشیم. اگر وارد طرف مقابل که تهمت زده و وارد بشه که آقای موسوی نخست وزیر بود، البته وساطت اصلی این وسط و آقای محقق داماد بود،
رئیس سازمان بازرسی بودن،
رئیس سازمان بازرسی بود، و این بهانه که چرا حقوق نمیگیرن اعضای چیز به دلیلی که شناخت نداشتن رو افراد. ما هیچ کدوم نه احتیاج داشتیم نه چیزی، ولی از اون طرف خودمون رو بدهکار میدونستیم. اگر آقای عسکرالدی امن نمی‌کردن اصلا همچنین نمیپذیرفتیم، به احترامشون پذیرفتیم، چرا حقوق نمیگیرن؟ این رو بهانه کرده بودن. حالا مسائل دیگه هم بود. من یادمه که قاضی اشاره کرد که من سوالی که من میکنم شما بس پاسخ بدید. گفتم اون چیزی که من دلم بخواد میگم. البته من اطلاع داشتم که امام فرموده بودن که این کارا رو نکنید.
طبعا
آره اونها اشاره کردن دستگاه قضا هم اطلاع داشت. من خبر داشتم که این میخواد تبریم
مرحوم آج احمد آقا هم یه مقطعی وارد شدن تو این حوزه.
بله آقای قدیریان زمانی وارد شدن، من البته نبودم.
آج احمد آقا خمینی عرض میکنم.
بله ایشون که وارد شدن آقای قدیریان هم وارد شدن.
آقای قدیریان وارد شدن.
عرض کنم خدمت شما، من یادمه که یک شب دو سه تا دوستانمون رو بازداشت کردن. من مسافرت بودم، بعدن اومدم. موقعی که بازداشت کردن، خب حالا بعدنم چقدر عذرخواهی و فلان اینها، در هر صورت خیلی بد عمل کردن. موقعی که من اومدم اون زمان هر نفری 100 میلیون تومان قرار صادر کنن قرار کمی نبود. بله سوالش هم فراموش کردم. همون سال 100 میلیون برای هر کدوم ماها قرار صادر کردن. من مصر بودم که من هیچی ندارم که بذارم، نه سندی دارم نه ضامنی دارم، حتما میخوام برم زندان. بالاخره از دفتر اکید کردن نه، شما اون موقع مقام معظم رهبری ریاست جمهوری، گفتن که نه
پافشاری نکردیم.
ما پافشاری نکردیم، ولی گفتم چیزی ندارم به دادگاه. یادمه که نمیدونم با یه جواز کسبی که اونم نمیشناختم، دادگاه پذیرفت که ما نریم زندان. خب اینا بالاخره میدانستن چه خطای بزرگی کردن و ادعا مشخص شد. علی‌رغم اینها خب بالاخره یه کسی که به خوبی همه ما رو میشناخت، آقای اسکرالدی و مسائل، آقای ناطق بود. آقای ناطق نوری حقا باید بگیم جوان مرد در این کارا. حتی رو منبرها اون روز هم که رسیده بودن به اینجا که تصمیم گرفته بودن، نگاه کردن بیدن آقای ناطق نوری نباشه که به جمع‌بندی رسیدن اینها که باید این کارو بکنن بدن دادگاه. خلاصه حمله شدیدی ایشون کرد که چیز بود و میدانست که این محاکمه آقای اسکرالدی، لذا قضیه تقریبا همونجا جمع و جور کردن. ما دیگه نفهمیدیم اصلا این پرونده چی شد، یه دنبال هم کسی نکردش.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی. کلیت موضوعی که در ابتدا پرسیدم، اون تفاوت دیدگاه اقتصادی که وجود داشت، اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد، به نظر میرسه که از اینجا این اختلافات شروع شد. یک تفاوت نگاه سیاسی طبیعتاً بود بین برخی از همراهان آقای نخست وزیر و خودشون با مرحوم آقای اسکرالدی، و بعد هم در مراحل بعدی در حوزه اقتصادی هم این اختلاف دیدگاه ها ادامه پیدا کرد.
بله ببینید، من نمیدونم اینو به چه صورتی عرض کنم. من بخوام بگم که خواهش کنم دقت کنی خوب و این یه خود حساسه. من فکر میکنم امروز اگر ما مشکل داریم، این دلیلش تصمیماتی که در اون مقطع گرفته شد، به دلیلی که افرادی که آمدن برای مسائل اقتصادی افرادی نبودن که دست در آتش داشته باشن و بدانن که اقتصاد چیست. اقتصاد متمرکز علی‌رغم این که کشور ما کشور بسیار غنی هست از هر لحاظ که حالا عرض خواهم کرد، ما رو به طرف کوپونیست بردن، به بعضی مسائل بردن که اصلا این موضوعات باعث شد یک کشوری که 7% منابع جهانی رو در اختیار داره و از اون مهمتر مسائل نیروی انسانیه که در جهان تقریبا میتونیم بگیم در ردیف کشورهایی هستش که نیروی انسانیش از اقتدار و ذریب هوشی بالایی برخورداره. ما اینا رو بیگانه بودیم باهاش. از اون طرف 1% جمعیت جهانی رو داریم، کشورهایی که برعکس این هستن، شاید 1% منابع جهانی رو ندارن ولی 7% جمعیت دارن، تونستن خودشون اداره کنن. یکی از دلایلش این بوده که کسانی که با انگیزه هستن باید اقتصاد رو، انگیزه دلیل بر این نمیشه که هر کاری که بخواد بکنه مثل سرمایه داری ما آزاد بذاریم. ما مرز داریم در اسلام، تعریف داره که چه سرمایه مشروعه، ما این رو قبول داریم. درآمد چه درآمدی مشروع هست، جایی که مشتری به عنوان اینه که از طرف خدا آمده، شما ببینید چجوری مشتری رو ما باید باش عمل کنیم. گرانی ها رو چه دستوراتی داریم؟ آیا میتوانیم هر کاری که دلمون بخواد؟ دقیقا اسلام حساب شده است. ولی به نظر من اینا یه نقص بزرگی که داشتن کسانی که اقتصاد متمرکز رو علم میکردن، فکر کنم که به اسلام اعتقاد نداشتن. الفی حرف سنگینیه من میزنم، ولی من اعتقادم ولی این هستش که اگر اینا اعتقاد داشتن، میدانستن که اسلام آمده چارچوب بودشته، درآمد چجور، شغل چجور، کار چجور. این که میاد میگه که بهترین کار کاری هستش که نیروی بیشتری رو به کار بگیری، یعنی اشتغال، اشتغالی که میتواند کشور رو نجات بده. خب امروز این هست، ما نه منابعمون رو تونستیم ازش استفاده کنیم، نه از نیروها استفاده کنیم. خب بالاخره در یک مقطعی مقام معظم رهبری به نظر من میرسید که علی رغم جو سنگینی که بود، ابلاغیه اصل 44 رو در سال 84 ایشون فرمودن، بعد از اونم 10 سال 12 سال تمام شعارها که قبلا هم دادن، اینا بیگانن، هنوزم بیگانن با این کار. ما چاره ای نداریم برای این که این منسوخ، این مسئله اقتصاد متمرکز، نه ما اینجا منسوخه، در دنیا به این جمع‌بندی رسیدن. شما کشورهای سوسیالیست رو ببینید، مگه اونا همین کار رو عمل نکردن؟ امروز به چی رسیدن؟ امروز به این رسیدن که پاسخگو نی، باید اقتصاد باید آزاد باشه. کسی که شغل آزاد با اقتصاد آزاد کنه انگیزه دارن. یه کسی گفتش که بدو دوزه رو بگیر، استاد به شاگردش گفت، رفت و برگشت گفت چی شدش؟ گفتش هیچی، دوزه برای خودش میدوید. حالا این مثال خوبی نیست برای چیز، من برای شما میدویدم. ببینید کسی که منتظره که صبح بره چه موقع کار تموم بشه، ساعت تموم بشه، پوزش میخوام از تمام کارمندا و تمام حقوق بگیرا، نمیخوام بگم این به صورت عام اینطوره، ولی بالاخره این رو ما بپذیریم، خدایی که همه چی رو گذاشته در مقابل فلان کار، این ثواب رو میدم، این جزا رو میدم. معلوم که انسان ها اصلا طبعا منفعت طلبن، با این رو نباید بکشیمش. من فکر کنم که اگر ما اقتصادمون آزاد بود با این منابع خوب و هوش سرشار نیروی انسانی ما، الان باید در نظر اقتصاد که امروز بهانه ای شده برای جهان غرب و استکبار که این همه مشکلات رو برای ما ایجاد کرده، به لحاظ این که دید در هیچ گزینه ای نمیتونه، تنها گزینه ای که به نظرش رسته اینه، علتش همون کسانیه که اقتصاد متمرکز. امروز باید مکافاتش اونا بکشن، اونها بودن که این اقتصاد بود که امروز آمریکا بیاد تحریم، احتیاجی نداریم. به حمدالله در همین چند ساله هم که تحریم شدیم، در یه جایگاه خوبی از نظر اقتصادی قرار گرفتیم. امیدواریم که این هم آخرین موضوعی هستش که انشالله نخنما شده و مثل گزینه‌های دیگه این هم منتفی بشه و قیال اینها را بشه.
این نکته‌ای که اشاره کردید در باره اقتصاد، میتونیم اینطور برداشت داشته باشیم که بین علم اقتصاد، اونچه که در دانشگاه خونده میشه، آموزش داده میشه، با اونچه که در عمل هست، به ویژه در اقتصاد بازار و اقتصاد اسلامی متفاوته؟
کاملا متفاوته. ولی در عین حال ما معتقد به این نیستیم که هر کدوم اینها به تنهایی کاملا میتونه موفق باشه، ولی به تنهاییش میتونه بگیم حتما خسارت واره. اگر اینا تو امان با هم باشن، شما ببینید مثلا فرض بکنیم کسی که 40 سال 50 سال پیش با یه سیستمی حرکت کرده، ممکنه الان یه کارخونه هم داشته باشه، چندین هزار نفرم اداره کنه، مسلما اگه در کنار کسی که از نظر علمی و از نظر تئوری کار امروز رو میتونه تطبیق بده، این حالو با همدیگه تو امان ببینیم، به نظر من میشه حتما توفیق بانه. مثل بعضی ها بی انصاف نیستی. شما مجلس قدیم هم اگر بهش مراجعه کنی، قبل از انقلاب مجلس اکثرش از چیزها بوده، کسبه بوده، بیان بگن که چجوری بوده و توفیقات خوبی هم داشته. ما الان 40 سال داریم پشت سر میذاریم، با این همه امکانات چرا ما موفق نیستیم در اقتصاد؟ چرا موفق نشدیم؟ حتما یه جایی کار اشکال داشته. همینی که من عرض میکنم دست اهلش نبوده. اسلام هم و قرآن هم میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا ما نمیخوایم بپذیریم که اقتصاد دست اهلش ندادی؟ من امروز هم معتقدم ممکنه این حرف خیلی نپذیرن. امروز یه کسی که چند هزار کارگر داره، یکی از خادمهای نظام جمهوری اسلامی، ما باید او رو تحویلش بگیریم. 2000 نفر، 3000 نفر، که 3000 نفر با 3 تا اگر میانگین و 3 نفر یا 4 نفر حساب کنی، یعنی 10000 نفر، 15000 نفر زیر پوشش داره. اگر بتونیم اقتصاد دانان ما اینجوری بکنن، ما در یک وضعیت بسیار خوبی قرار خواهیم گرفت. لذا من کاملا معتقدم تنها راه نجات اقتصاد ایران سپردن کار به اهلش هست، و اهلش هم مشخصی چه کسانی هستن. و اگر این کار بشود، به نظر من به توفیقات خوبی خواهیم رسید. مشکلاتمون حق میشه، مسئله اشتغالمون حل میشه، مسئله فساد از بین خواهد، مسئله مهاجرت ها از بین میره، مسئله احتیاط. البته هر کنونش بحث داره و متاسفانه غیر از اون یه مطالب دیگه هم پیش اومد که به خصوص دولت نهم و دهم اگه قرار شد که من بگم، موزل یارانه و مسائل که دیگه ای که پیش اومد چه ضربه مهلکی رو به اقتصاد ما وارد کرد.
یک مثالی رو بیان کردید، حالا خودتون اشاره کردید که شاید مثال خوبی نباشه، ولی اون شاگردی که دنبال دزد میدوید، گفت من برای شما میدویدم. اینو میتونیم تعمیم بدیم در همه یه حوزه، حالا نه اینکه دنبال دزده بوده، کلا برای کار کردن فرده، برای اون فرد، برای بالاسری خودش فقط داره کار میکنه، برای ادارهش، برای سازمانش و مشخصا برای کشورش کار نمیکنه.
ببینید، نه اینو تعمیمش نمیتونیم بدیم. به این لحاظ اینکه ما مسلمونیم و متعهدیم، این عذرخواهی هم کردم یا از تمام پوزش خواستم، این نیستش. اگر طرف از متدین باشه، مؤمن باشه، از وجدان کافی برخوردار باشه، یقینا برای دیگران هم که کار کنه عینه که برای کار خودشه، چون این یکی هم سفارشات شده. ولی ما بگیم که بالاخره اقتصاد رو باید به صورتی باشه که طرف از منافع اون کسی هم که در اداره هست، موقعی که خوب کار میکنه میدونه که خدا براش جزاشو میده. نه، این به اون دلیل نیستش که ما بگیم این تسری میشه به همه افراد بگی. نه، اما
مهم اینه که اون اعتقاد باشه.
بله، اگر چنین باشه، ما این همه پیشرفتای علمی و مالی چیه؟ این همه پیشرفتای صنایع نظامی مون که امروز دنیا متحیره و باعث بازدارندگی شده. اگر امروز غرب و در رأسش آمریکا کار انجام نمیده، این کوتاه نظری که بعضی فکر کنن که نه این نمیتواند، آمریکا و اروپا هر کاری که دستشون بر بیاد میکنن، هر کاری که نمیکنن نمیتوانند. این رو ما توجهش بکنیم. سال 84 به این جمع‌بندی میرسه سازمان سیا. امکان این که دیگه گزینه نظامی جواب بده امکان نیست. یقینا این به ضرره. هنوز ما می‌بینیم که 13-14 سال از این می‌گذره، هنوز بعضیا صحبت از گزینه نظامی میکنن یا آمریکا یحکالی. نه، این تموم شده است. هرگز نمیتواند و هرگز نمیتونه و به ضررش هم هست. مگر نه اگه میتوانست میکرد این کارو. لذا اینو ما بدونیم که ما میتوانیم بالاخره جایگاه بسیار خوب و رفیعی داشته باشیم اگر روی پای خودمون بیستیم.
یک نکته رو اشاره کردید به عنوان راهکار و اون این که کار دست اهلش سپرده بشه. شاید بشه گفت این دو عرصه‌ای که نام بردید، عرصه علمی و عرصه نظامی، دلیل موفقیت هم بوده که کار به اهلش سپرده شده.
همینطور. ببینید شما، حتی ما نگاه میکنیم که ببینید اصلا جنگ‌های کلاسیک در دنیا میشه قابل تصور نیست. هیچ کسی نمیدونست در جنگ 8 ساله، علی رغم اینکه ما تمام کسانی که کلاس جنگ دیده بودن، ما به دلیل وابستگیشون که خود این از تجربه بود که کشورهای دیگه عبرت نگرفتن، مثل عراق و امثال هم همه رو حذف میکنن بیشترشو غیر از اعتراض، چه کسانی اداره کردن؟ کسانی بودن که آمدن، جوان هم بودن. توی شهدا نگاه کنی، بعضی‌هاشون رو میگه در حین جوانی بهترین طراح جنگ بوده. چی بوده؟ سپردیم به اهلش سپردیم. موقعی که ما سپردیم دیگه کس دیگه چیز نکرد. اینها بودن نشستن کار کردن و چیزایی که امکان نداشت، توفیقی ممکن نبود، اینها توفیق آوردن برای ما. باید بگیم که تمام جهان در یک طرف قضیه بود، ایران یک طرف قضیه بود، اهلش بود. هرگز شما کار پزشکی رو، این که ما میگیم اهل فقط در اقتصاد نیست، امکان نداره که فرد غیر تخصص پزشکی بتونه که چاقوی
جراحی دست
بگیره. حتما باید او باشه، مجربترینش باید باشن دست اهل. همه کارها رو ما سپردیم دست اهلی، سپردیم نتیجه خوبی گرفتیم. ما معتقدیم اقتصادم مثل بقیه چیزا دیده همه باشه به نسبت به اقتصاد، نه فقط نسبت به پزشکی و نسبت به نظامیگری و یا مسائلی دیگه.
هر بار که یک مسئول اقتصادی قرار است انتخاب بشه در دولت ها، خب چند جایگاه اقتصادی در دولت ما داریم، وزارتخونه ها و سازمان ها، افرادی که مطرح میشن و بعد هم در اون خب قرار میگیرن، خب جناب علی با توجه به تخصصتون و فعالیتاتون کاملا مرتبطی و کاملا مسلط هستین، ویژگی هایی در مورد اون افراد مطرح میشه که به نظر میرسه این اهلیت رو دارن، اما چرا در ادامه مسیر میبینیم که باز هم اونطور که باید شاید موفق نمیشن؟
حالا اینکه شما میفرمایین که حالا بالاخره موقع که میخوام برن رأی اعتماد بگیرن یه ویژگی هایی باید تعریف کنن، آیا این تعریف ها با واقعیت ها همخونی داره؟ نه، به نظر من نداره. خیلی نادر ما میتونیم پیدا کنیم که تو وزرای اقتصادی ما از اقتصاد، حتی در جایگاه مجلس هم همینطوره، رئیس کمیسیون اقتصادی هست ولی یه موقعی صحبتی میکنه آدم فکر میکنه که اصلا که از اقتصاد یه اطلاع نداره. من اعتقاد دارم که نه در مجلس ما افراد اقتصاددان خوب ورود پیدا کرده، نه در دولت ما، و حتما اگر این چنین بود باید اقتصاد نجات پیدا کرد از این وضعیت موجودی که داره. شما در سال شاهد این هستین، اگر در یک مقطع کوتاه دیدی شما قانونها و آیین‌نامه مرتب داره عوض میشه، این حکایت از این میکنه که کسانی که تصمیم گیرنده اصلا از اقتصاد هیچ اطلاع ندارن. در یک سال یه موقع ما میبینیم در رابطه با بعضی از مسائل بانک مرکزی 253 تا بخشنامه میده، اگر درسته چرا عوض میشه؟ در یک سال شما نگاه میکنی میدی در بانک مرکزی 253 تا آیین‌نامه و بخشنامه و اینا صادر میشه. این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که اینا در تصمیمشون تصمیم درست نتونستن بگیرن که مرتب هر روز اونو تغییرش میدن.
شناخت درست
اگر حتما درست بود نباید تغییر کنه به این. لذا کارها ضمن این که اطلاع خوبی ندارن از اقتصاد، متاسفانه خیلی از مسائل تصمیمات اقتصادی ما شتاب زده است. امروز هم اون چیزی که ما شاهد این وضعیت نابسامان عرض هستیم به دلیل تصمیمات خلق و سا است در عرض. این ارزش ریال ما رو این مقدار سقوط دادن. سوال این هستش که در یک مقطعی همین جدیدن که یک سالی بکرده ما میکسنیم، به چه دلیل ارز قیمت 4200 کدوم متخصص 4200 معین کرد؟ کدوم مشورت آقایون رو رسون به این که ارز 4200؟ آیا اقتصاد دستوریه که اون هم آخر شب؟ ما دیگه توهین نمی کنیم بگیم خوابالوده، آخر شب آخر شب تصمیم بگیرن یه نفر بگه چه بالاخره باید 4200 باشه، اینی که میگن همین است که اصلا اقتصاد این نیست.
منظورتون چیه؟ اقتصاد دستوری نیست؟ باید چجوری باید باشه؟
ببینید، اول از اون اقتصاد به صورتی باید باشه که بشینن اقتصاددانان به یک جنبندی بستن دیگه یک مسئله به این مهمی که مسئله ارزش ریال. حتی خود هیئت دولت مجموعش اومد بشینن ساعتها باید به این موضوع بپردازن، نظرسنجی بکنن از اقتصاددانها، مجلس و کمیسیون مختلف. یک باره یه کار شتاب زده 4200 حتما به من اگه اعتراض بکنن چرا اینطور میگن، پس چرا به سرعت تغییرش دادیم و چرا به این سرعت عرض بالا رفت، چرا به این سرعت کارها به هم ریختش. این نکاهل از این میکنه که حتما کار سعی نبوده. این نتیجهش برمیگرده به جامعه و بگیم آقا گروش